سال اول از طرف آقای ویلیام مکوی. با توجه به مطلبی که در خصوص شک ابراهیم نبی به خداوند بیان داشتید و اصلاح نمودید، شک به اصل خداوند نبوده. آیا خداوند اصل و فرع دارد؟ آیا ابعاد مختلفی متصور است؟ توضیح بدهید. بله، خود خدا که اصل و فرعی نداره، ولی رفتار خدا برای انسان ها جانم. ابراهیم به این نتیجه رسیده بود که خب خداوند خالق همه جا هست، ولی براش این سوال بود که خب بله خداوند همه چی رو خلق کرده، ما رو خلق کرده، ولی وقتی که مردیم، آخه چطور وقتی که آدم مرده پوسیده شده، استخوان‌هاش هم پوسیده میشن و بعدم جذب خاک میشن، جذب درخت ها میشن، و بعدم باد روزگار وقتی که 100 سال 200 سال 1000 سال بگذره، باد و طوفان و سیل و همه اینا برده. خب این سوال بر آدم پیش میاد. طرف اعتقاد به خدا داره، خدا رو باور داره، ولی این مسئله خیلی مسئله پیچیده ایه. اینو نه که بخواد که قبول ندارم، سوال میکنه از خدا، کیفت تحیی الموتا، تو چگونه مرده رو زندگی میکنی؟ شک در وجود خدا نیست، شک در یکی از افعال خداست که بر آدم روشن نیستش. خب این سال اول. آقای آریان، من 2 سال است درباره دین و خدا تحقیق میکنم و قرآن میخونم، ولی دائما شک میکنم و کلا احساس میکنم نمیتوانم کاملا یقین پیدا کنم، یقین پیدا کنم به خدا. لطفا راهنماییم کنید. به خاطری رو خدمتتون عرض میکنم، یک کسی در واقع با مرحوم پدر صحبت میکرد که ایشون گفتن خب تو چرا نماز نمیخونی؟ میگفت که خب نماز بخونم، خدا میگه روزم بگیر، حالا انفاقم بکنه فلان. من در حال تحقیقم، من دارم مطالعه میکنم. بعد پرسید، گفت حالا به نظر شما آقای مهندس، من اگر بمیرم خدا با من چگونه رفتار میکنه؟ من تو جهنمی میشم؟ من رو نرسیدم، من خدا با من چگونه رفتار کرد؟ به چشم چه چشمی به من نگاه میکنه؟ ایشون گفتن به چشم یک محقق. تو که انکار نکردی، تو که لجبازی نکردی، تو که حقیقتی رو نمیخوای بپوشونی، تو داری تحقیق میکنی. ببین این خیلی مهمه که اگه آدم یه چیزی داره تحقیق میکنه. خدا که تعبدی پذیرفتنه که به درد نمیخوره، چون اون چی که ما میفهمیم باید در درمونمون بره. من که نمیخوام سر خدا کلا بذارم، اگه بهش واقعا یقین نداشته باشم دروغ دارم میگم به خدا. بنابراین حتما باید شناخت دادم پیدا بکنه. شک خیلی طبیعیه، ولی عرض کردم من تقسیم بندی کردم در 8 قسمت انواع شک ها رو. شک رو نباید رهاش کرد، شک رو باید مسئولانه باش برخورد کرد. اگه یه موضوعی است که موضوع اهمیت داره که تحقیق بکنید. خب بنابراین اگر شک رو جدی بگیریم، شروع کنیم به پرسیدن از کسانی که میدونن، یا خودمون رو مطالعه بکنیم. یعنی اگه اعتقاداتی داشتیم حالا شک کردیم، خب بپرسیم، حالا به این نتیجه میرسیم بله واهیه، خب به نتیجه رسیدین، آدم خودش که نمیخواد فریب بده. ولی همه این مراحل که میفرمایید واقعا خیلی خوبه. 2 ساله که دارین درباره دین تحقیق میکنین، این عالیه. این آدم شک بکنه، دارین تحقیق میکنین دیگه، شما به عنوان یه محقق دارین عمل میکنین، بنابراین خیلی خوبه و باید ادامه بدین. ولی به هر حال هرچی بیشتر خودتون مطالعه بکنید یا از اهلش بپرسید، خب اینا کمک میکنه دیگه. خیلی هم طبیعیه تو زمان ما با این عمل کرتا، چون جامعه ما که خودمون با مطالعه به دین نرسیده بودیم. چرا نسل اول اسلام یا نسل اول یهودیت یا نسل اول مسیحیت یا هر دینی اینا انقدر تاثیرگذار بودن؟ برای اینکه خودشون پیدا کرده بودن، برای اینکه خودشون یافته بودن، جزء کاراکترشون شخصیتشون شده بود. ولی ما که موروثی بودیم، خب خودمون پیدا نکردیم. ما کلا دارم عرض میکنم به کسی در واقع توهینی نشده باشه، برابری مهمه که البته هیچ اشکال هم نداره آدم موروثی یه چیزی رو پیدا کرده، ولی خب خودش بعد میره مطالعه میکنه و به یه نتایجی خب میرسه دیگه یا نمیرسه دیگه. بنابراین این من برحال تبریک بهتون میکنم، میگم که برحال مشغول مطالعه هستید. اگر مثلا حالا چی توی زمینه ایم بود کاری هم دست بنده در اومد که نظری که من کتابی بهتون معرفی کنم یا فیلم یا مثلا حالا چه کتاب های فارسی یا غیر فارسی، برحال ایمیل بکنید چه در موضوع خاصی اگر باشه من به عقلم برسه خدمتون وقت توضیح خواهم داد. خانم مریم، من واقعا در مورد انبیا شک دارم ولی فقط قرآن را قبول دارم، آیا زیر سوال هستم؟ خب شما شک دارین، خب همون سوال دیگه، یعنی تا آدم براش سوال پیش نیاد که شک نداره. خب شما اگه قرآن را قبول دارین، خب خود قرآن در مورد انبیا، این همه بخش عمده قرآن درباره تاریخ انبیا گذشته است، از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی. اگه نام پیامبر خود ما 4 بار در قرآن اومده، نام حضرت موسی 169 بار تو قرآن تکرار شده. حدود 40% 5 سوره بزرگ قرآن راجب بنی اسرائیله، یعنی هم امت موسی هم امت عیسی. نام سوره های قرآن، سوره به نام مریم ما داریم، سوره به نام بنی اسرائیل داریم، سوره اسراء داستان باز بنی اسرائیل اوائلش، سوره مؤمن داستان مؤمن آل فرعونه، سوره یاسین راجب نمایندگان حضرت عیسی اون حواریونه به شهر انتاکیه. قرآن فراوونه، این همه راجب 70 بار راجب جمع نام مریم و عیسی در قرآن هست. عرض کردم 4 بار فقط نام پیامبر ما هست، مخصوصا نگفته که توجه مسلمان ها به خود پرستی نره، نگاهشون فراتر باشه. بله 69 بار راجب ابراهیم آمده. اینا خب همه چیزی هست که قرآن، اگه شما میفرمید قرآن رو قبول دارید، خب اینا رو قرآن اصلا بخش عمدش همین ها هستش. اما در مورد امام زمان، خب بله ما اونو یقین، چون تو قرآن که نیستش. یه وقت یه فکر کلیه آدم بگه امام زمان یعنی رهبر فکری هر زمانه ای، پس هر زمانه ای براخره یه رهبری داره دیگه. حالا این عقیده برحال سنتی جامعه ما هم هستش که امام 12 هم در آینده ظهور میکنن. خب ما که راهی برای شناخت علمی که نداریم، یه وقت یه چیزی توی قرآنه، ولی کلیات توی قرآن هست که بالاخره جوامع بشری رو به تاریکی و نیستی و نابودی نیست. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این زمین بالاخره بندگان مثبت سازنده صالح به اونجا میرسه، یعنی آینده روشنه در حال بشارت های قرآن. نمونه های زیادی است، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. یه وقت هست اینجوری فکر میکنی، یه کلیاتی آدم میتونه بگه بعید نیست اگه قرار باشه در آینده، چون الان دنیا رو ثروت گرفته، ثروت و قدرت روز به روزم بیشتر داره میره جلو. الان امریکا دست کیا هست؟ یا کیا نفوذ دارن رو ترامپ؟ یا اینا که الان درآمدهای 200-300 میلیارد دلاری دارن دیگه، همه اینا که فعلا دنیا رو دارن میگردونن دیگه، یعنی قدرت افتاده دست ثروتمندان. شما 50 سال 100 سال بینی جلوتر، اگه این روند بخواد ادامه پیدا بکنه به کجا خواهد رسید؟ ممکنه یه نفر ثروتش از کل کره زمین بیشتر بشه. الان حدود 7-8 نفرن که ثروتشون قد 50% گلوبال کره زمینه، بقیه مردم دنیا با 7-8%، با 7-8 نفر فقط اون چه که دارند بقیه کره زمین، نصف محروم کره زمین، به کجا میکشه؟ ببینید خب اینا سوالاتیست. میتونه بگیم از نظر فکری در آینده، همینطور که توی جوامع سیاسی بالاخره رهبرانی آمدن اینا از درون اون جوامع، اون امام اون زمان میشه دیگه. برای مریم به صورت کلی میشه یک کمچین باورهایی رو منطقی دونست که در طول تاریخ هم همینجوری همیشه بوده دیگه، هم نظر سیاسی مصدق کجا به وجود آمد، نفت ما رو ملی کرد دست بریتانیای کبیر، اون موقع قدرتش از امریکای حالا بیشتر بود، جوامع هر کدومی رهبرهای سیاسی دارن، فکری و معنوی هم خب ممکنه که پیش بیاد دیگه، ولی یقین نمیشه پیدا کرد. یعنی اگه بخوان یک ایمان یقینی داشته باشید فقط میشه یک احتمالی داد، نفی نمیشه کرد، ولی اثبات قابل اثبات هم نیست، فقط یک باوره، یه باوری است که راه اثبات هم که قانع کننده باشه، دلیل متقن داشته باشین درش نیست. البته اون کسانی که به هر حال باور خیلی قوی دارن، اونا به اعتقاداتی که خب هزار سالم گفته شده به ضرس قاطع چنین باوری رو دارن. ولی این سوالی که کردین که چگونه میشه رسید به اون نتیجه، نمیشه رسید، یعنی با استدلال مثلا شاهد و نمونه نمیشه بهش رسید که به این دلایل که دیگه برو برگرد نداشته باشه، یه باوره دیگه. آقای ارسلان هاشمزاده، آیا به نظر شما درست است که در مذهب شیعه عدل خدا را به صورت گزینشی و منحصر به فرد از اصول دین قرار دادند؟ رحم، کرم، غفران، اینها نیز از مشخصات الهی است و متدین باید با آنها ایمان داشته باشد. خب اینو در مذهب شیعه کی اینا رو انتخاب کرده؟ آیا اینا پایه قرآنی داره؟ اینو فقیهان شیعه در طول گذشته گفتن آقا اصول دین ایناست. کجای قرآن گفته دین اصول و فروع داره؟ کجای قرآن گفته؟ ما دینو از کتاب دینی باید پیدا بکنیم، نه از اظهار نظر و حرفایی که روحانیونن، عالمان دینن. اینا کجا بودن؟ اینا رو فکر خودشون بوده، اصول دین اینه، فروع دین اینه. آقای نر کجا آوردین؟ اینا یه استنباطه. خیلی محترمن اونایی که این حرف چیزا رو آوردن و گفتن، بالاخره شخصیت‌های تاریخی ما بودن، ولی میخوام بگم اینا همش زیر سواله که حالا عدلم بیارن جز اون یا نیارن. اینا یه مقداری طبیعیه وقتی که یه ده بیگانه از پیروان یه مذهب میپرسن که آقا دین شما پیلارهاش، پایه‌هاش، اساسش چی هست؟ بالاخره باید یه توضیح بدن دیگه. عقلشون رو به هر حال جمع میکنن، رو هم میذارن که آه قرآن یا مثلا انجیل یا این کلیاتش چیه، میگم آه ایناست، این 10 تاست، این 5 تاست. اینا کار بشریه و اینا در اصالتی در کتاب خدا نداره که حالا عدلم بذاریم یا نذاریم. عدل بسیار بسیار مهمه، ولی من اصلا به طور کلی اینو دارم زیر سوال میبرم که اصول و فروع دین من درآوردیه، به نیت خیر البته اینا تدوین شده، ولی یک کار بشریه. اینا به نظر اون آقایون میامد که اصول دین اینا هستش و اینا هم فروعه، در حالی که نه، برای هر کسی ممکنه یکی از اون فروع از اصول هم اصولتر بشه براش. بله، آقای جعفر، با توجه به مالکیت رسانه‌های جمعی چگونه سوالات خود را از مسئولان مطرح و به گوش آنها برسانیم؟ خب مشکل همینه که وقتی تو مملکت ما عرض کردم که دیدگاه فقاهتی سوال رو بر نمیتابه و الانم که متاسفانه خب جناب رئیس جمهور، البته یه چیزی گفتن ولی الان پس گرفتن که هر کسی بخواد شک و تردید بکنه و نمیدونم تحلیلی از این چیزای مربوط به جنگ بگه برخورد میشه باهاش، و خودشون هم دیدن که این یه حرف خیلی نسنجیده‌ای بوده و پس گرفته دولت این لایحه رو که مجلس دربارش دیگه لازم نیست کاری بکنه. مسئولان که پاسخگو نیستن، برای خودشون رو صاحب حق میدونن، مردم رو هم هیچ وقت تحویل نگرفتن. رسانه های جمعی هم عمدتا دست اوناست، تک و توک رسانه هایی که حالا بخش خصوصی بوده اونا موندن، ولی جرأت ندارن زیر سوال ببرن. هر مشکل اساسی ما همینه دیگه، هم دین فقاهتیمون سوال رو بر نمیتابه، هم حکومتمون بر نمیتابه و راه دور نریم. خود ما مردم هم عادت نکردیم، اگه فرزندانمون، نزدیکانمون، دیگران مثلا سوالاتی بکنن که مغایرت داشته باشه با افکار ما، خب بر نمیتابیم. جامعه ما هم معلم ها، شاگردار و مدیران، کارمندان و یعنی این مسئله پرسشگری مسئله ملی ماست. خب مسلمه وقتی که ما هم حالا به قدرت برسیم همونجور عمل میکنیم که این آقایون کردنیه. یعنی ما باید از خودمون شروع بکنیم. این به صلاح شک مقدس، این پرسشگری و این آزاد فکری رو باید از خودمون شروع بکنیم و نزدیکان خودمون، و بعد انتظار داشته باشیم که دیگران هم حالا عمل بکنن. یا ما واقعا تحمل میکنیم مخالفو؟ واقعا تحمل میکنیم؟ یعنی راحت تحمل میکنیم که خب اونم آزاده، اونم یک انسانه، اونم حق داره با این باورهای من مخالف باشه و تبلیغم بکنه. خب بکنه، خدا آزادی داده، من چی کاره هستم که بخوام بگم تو نکن. بنابراین وجود مخالف هم برکت اصولا، تا مخالف نباشه تحرک پیش نمیاد. یه بار عرض کردم که بقول آقای مرحوم طالقانی، میگفت وجود مخالف برکته. تاریخ اسلام نشون میده هر وقت ما مخالف داشتیم، اندیشه اسلامی، اسلام رشد کرده. یعنی در برخورد با پرسش ها و مخالفت هاست که فکر کردن که پاسخش رو پیدا بکنه. این خاطره رو با اینکه گفتم یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم. یه بار با مرحوم طالقانی تو منطقه طالقان رفته بودیم، شون هر وقت اونجا مسجدی میخواستن بسازن. طالقان یه منطقه خیلی گسترده 84 ده داره، روستاهای مختلف. معمولا مسجدی میخواستن بسازن، خب با آقای طالقانی مراجعه میکردن. البته خیلی روحانی زیاد داشت، ولی آقای طالقانی خب معروف بود و تو تهران بود. خب بندم چون کارم معماری بود، ایشون معمولا به بنده زنگ میزدن و که مثلا منم از خدا خواسته وسیله میشد که برم برشون دارم از منزل. یه ماشینی داشتم، با ماشین با هم دیگه میرفتیم طالقان و توی اون روستا، و خب به طرحی مثلا همونجا گروکی میکشیدیم و بعدم برای نظارتش 3-4 بار میرفتم که از خدا میخواستم. یه وسیله بود که تو روستاها خیلی رفتن خیلی لذت بخش، آشنا شدن با اون روستاییان. و البته اونا من که از اونا انتظار دستموزی که نداشتم، ولی بعضی وقتا برمیگشتیم یک کوزه ماستی مثلا 4 تا تخم مرغ رسمی مثلا میدادن. خب رو صفای خود روستایی بود. یه بار آقای طالقانی بالای اون گردنه که بعد سرازیر به شاهرود میشه، اونجا پیاده شده بودیم یه قهوه خونه بود چای بخوریم، به من گفتن که توی این نگاه از اونجا کل طالقان از اون ارتفاع دیده میشد. یه دهی رو اشاره کردن، گفتن که اینجا مردمش از همه مردم طالقان روشن‌ترن، روشنفکر. طالقان 74 پارچه آبادیه، دهات مختلف. من تعجب گفتم چرا؟ گفتن برای که تو این ده از قدیم 2-3 تا خانواده باهایی بودن. باهایی یا زیر سوال می بردن اعتقادات اینا رو، یا لاقل اینا می پرسیدن شما چرا اینا قبول ندارین، چرا اینجوری چرا اینجوری. می گفت همون پرسشگری، همون وجود مخالف باعث شده بود که جوونا فکر کنن، سوال کنن، برن اول تو کرج از چند تا مثلا روحانی اونجا سوال کنن، بعد تو تهران هم یه بار رفته بودن از خود آقای طالقانی. می گفت این جوونا کتابخونه ساختن برای خودشون تو ده، اهل مطالعه شدن، از همه مردم طالقان بهترن، مطالعه با مطالعه ترن. می گفت تو نمیدونی چقدر مخالف برکت داره، وجود مخالف. همین بود که بعد از انقلاب هی می گفت شورا شورا، رفت توی کردستان با کردا که می گفت بابا همون یه شورای موقتی که تو سنندج شد ببینید چقدر آثار پر برکت داشت. اونایی که دید بازی داشته باشن از مخالف استقبال میکنن، ولی خب برای ما مشکل دیگه، برای امثال بنده مشکله و باید آدم خودش رو بسازه، تربیت بکنه که مخالف رو بپذیره. خب آقای محمد، وقتی حق انسان در دنیا از بین میره، بعد میمونه برای اون دنیا، خب دنیای فرد کلن خراب میشه. مثلا یه دروغ، در این حالت زندگی دنیایی خراب شده، عدالت چی میشه؟ خب تو دنیا به هر حال ما با فرشته ها که زندگی نمی کنیم، این طبیعت دنیاست. دنیا یه مخلوطی است. اتفاقا اونایی که خالصا مخلصا برای حق، برای عدالت، برای مردم عمل میکنن خیلی قلیلن. قلیلن اونایی که واقعا از حاجات خودشون میان بیرون، از منیتهای خودشون. و همین سازنده است، همین تعارضاته که ساخته میسازه آدمو. ببینید شما تمام پیشرفتای علمی به خاطر جنگه. اینترنت تو ارتش بود، اگه نگرانی نبود که اصلا اینترنت هم به وجود نمی اومد. اینترنت از ارتش وارد شد. هواپیما برای جنگ اختراع شد. آلمانا اون هواپیما رو کوچولو هم بود، بعدش هواپیمای مسافربری. اصلا همه بیماری ها باعث شده که آدم دنبال علاج بره، مطالعه کنه، پزشکی پدید آمده. سیل و زلزله و این سختی ها بوده که آدم ساختماناشو بره محکمتر بسازه. اصلا بشر با سختی ها رشد میکنه. بنابراین اینا همش مفیده. از یه نگاه دیگه، به قول مولوی میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. میگه هم عاشق اون چیزایی که قهر طبیعت و اینهاست، هم عاشق خیرش. این مجموعه داره انسان رو میسازه. بچه‌هایی که پول و پله ارث بهشون میرسه هیچ وقت هیچی نمیشن، برای اینکه انگیزه ندارن. انگیزه ندارن. پدر مادرشون قد ثروتمند بودن، بچگی تا میخواستن بهشون دادن. انگیزه نداره خوب درس بخونه، بره کار بکنه. ولی همیشه میبینیم، البته استثنام همه جا وجود داره، ولی عمدتاً این سختی هاست که آدم رو میسازه، شخصیتش. میگه فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر رجال، در زیر و رو شدن زندگی هاست که جوهر انسان آب دیده میشه، اون گوهر انسان، اون ارزش طلایی هایی که در درونش هست. بنابراین این مشکلات رو درست، خب سخته که میگین یکی دروغ میگه یک کاری میکنه، ولی همینا اگه آدم درست برخورد بکنه موجب سازندگی میشه. آقای رحیم، مهمترین دلیلی که انسان رو از خدا دور ساخته است مادی گرایی است و وابستگی های دنیوی. من فهمیدم انسان از نظر جسمی باید مانند حیوانات زندگی کند و زندگی طبیعی بدون تکنولوژی را داشته باشد. درست است؟ با عذرخواهی، خیر، درست نیست. ما که نمیتونیم برگردیم به دوران قارنشینی بشر. خب در دوران قارنشینی هم ما مثل حیوانات زندگی میکردن دیگه، تو غار بودن. ولی مگه میشه جلوی رشد و تکامل رو گرفته؟ تکنولوژی میتونه خیلی هم مفید باشه. شما حاضرین پای پیاده برین وقتی اتومبیل هست؟ از خودتون اگه بپرسن حاضرید؟ حاضرید با دست غذا بخورید به جای قاشق و بشقاب و خیلی چیزهای دیگه؟ حاضرید اینترنت نداشته باشین، رادیو نداشته باشین، موبایلتون رو بندازین دور، بگین میخوام تو طبیعت زندگی کنم؟ نمیتونه بشر، برای اینکه بشر داره رشد میکنه. وقتی که رشد میکنه نیازش هم عوض میشه. مهم اینه که تکنولوژی ما رو اسیر نکنه. مهم اینه که پول ما رو اسیر نکنه. قدرت ما رو اسیر نکنه. اینا مهمه. ما اراده داریم، اختیار داریم، میتونیم انتخاب بکنیم. الان این اوضاع احوالی که تو دنیا هست میبینیم که خب حتی مثال فرض کنید غزه و فلسطین، خب یه دهی میخوان اینجا رو از بین ببرن، غزه رو مثلا به عنوان کازینوش کنار دریای مرکز تفریحی، ترامپ خب گفته اسرائیل میخواد نابود بکنه، انگلیس و فرانسه هم حالا اونا اهدافشون چیه حالا خدا میدونه، اونا میگن نه حتما باید مثلا دو دولتی رو پذیرفت، حالا شرط و شروط داره این بحث میبه. تو دنیا میبینیم که نظریات مختلف دیگه، یه عده فقط مسئله رو منافع شخصی خودشون میبینن ولا غیر، و یه عده هم سعی میکنن بلند مدت رو ببینن. اینطوری که دوام نمیاره، هرچی بخوام زور بگیم بالاخره یه جا منفجر میشه دیگه. بله دیگه، سوالی هستش؟ بله سوال، گفتن حکومت ایران رو اسلامی میدانیم یا نه؟ خود اسلامی پاکستان میگه جمهوری اسلامی پاکستان، ما در مالزی داریم، نمیدونم در مصر داریم، نمیدونم. اسلامی در واقع تلقی مردم، هر کدوم با یه عینکی از یه زاویه میبینن. اگر بگیم حکومت اسلامی فقاهتی که فقیهان یه حقی خدا بهشون داده، یه ولایت مطلقه‌ای دارن که اینا باید حکومت کنن، حکومت اسلامی یعنی حکومت فقه، حکومت روحانیون، من هیچ کدوم از سلولای بدنم، یک سلول بدنم من موافق با این حکومت اسلامی نیست. ولی اگه حکومت اسلامی به معنای اینه که مردم در اعتقاداتشون، در باورهاشون 100% آزادن، 100% آزادن، هر اعتقادی دارن، هر کاری میخوان بکنن مگر کاری که به دیگران ضرر بزنه، یعنی انسان اصولا آزاده، موقعی آزادیش محدود میشه که این آزادی به دیگران صدمه زده. اگر در قرآن میگه که اونایی که زنا میکنند 100 ضربه تازیانه بهشون بزنین، کیو میگه؟ موقعی که 4 نفر ببینن، یعنی زنا اگر کارش بکشه به جلو چش مردم، برن تو پارک شهر جلو چش مردم، آیا مردم دوست دارن یه زن شوهری با بچه هاشون دارن میرن شاهد این کارا باشن؟ شما کجای قرآن میبینین یه کسی غیر علنی این کار کرده باشه تنبیهی براش باشه؟ هیچ جای قرآن تنبیهی نمیبینین. البته در ارتباط با خدا و آخرت حسابش جداست. توی دنیا کسی حق نداره بخواد کنجکاوی بکنه این پسر دختر با هم چی کار میکنن. اول انقلاب یادتونه که کارت شناسیتون رو بدین. من تا فرزندان خود ما، دخترم و پسرم، تو پارک یه بار دستگیر شدن. حالا مثلا یه جایی ما رفته بودیم غذا و شام و اینا هم برده بودیم، همه چی هم بود، این دوتا هم نشسته بودن، ما هم حالا با همسرم قدم میزدیم، آبدا اینا رو دستگیر کرده، اون رو جدا کنه، این جدا، تو با این دختر چه ارتباط داری، تو با این پسر، اونا هم هول شده بودن، عوضی بعضی چیزا گفتن، کارشون خیلی بیخ برداشته بود. آخه کی هم چه حقی داده که ما خوب شد بالاخره رسیدیم و اینا رو نجات بدیم از دستگیرشون بردنشون؟ چون باور نمیکنن. به هر حال این چیزا هیچ کدومش قرآنی نیست. در قرآن 4 کیفر بیشتر وجود نداره، کیفر دنیایی 4 تا فقط، اون 4 تا هم همش مربوط به حقوق مردمه. 1 دزدی، کجای دنیا دزدی آزاده؟ سرقت یعنی. 2 زنای علنی، تا تو امریکا اجازه نمیدن، توی مراکزی باید باشه و به ثبت شهرداری رسونده باشه مالیاتشون رو بدن، اصلا حق ندارن هیچ جای دنیا، من گمان نمی کنم علنی جلشش مردم آزاد باشه. یکی سرقته، یکی در واقع زنای علنیه، هر شود که یکی قتل یا جراحت، خب قصاص داره دیگه، همون قتل. یکی هم امنیت جامعه رو مسلحانه به هم زدن، این در واقع همون محاربه خدا و رسول اصطلاحا میگه. کدوم کشور میپذیرن یه عده مسلح باشن بخوان اعمال قدرت بکنن؟ هر جامعه‌ای برخورد میکنه. بجز اینا شما بگین کجای قرآن یه کیفری هست؟ ما اصلا کیفر شرابخوری نداریم، اصلا کیفر قماربازی نداریم، کیفر روزخاری نداریم. سال آخر، سال 23 میگه که قمار نکنین، شراب نخورین، این کار نکنین، اینا باعث اختلاف شما با هم دیگه میشه. خب این سخن خدا رو گوش کنید به نفع خودتونه. و این تولیتم، حالا اگه پشت کردید به این حرف ما، نخواستید، فعلمو، اینو بدونید، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تنها وظیفه رسول گفتن بوده، یعنی هیچ ضمانت عملی وجود نداره. یعنی در دنیا هر کسی قمار بخواد بکنه و شراب هم بخوره، حکومت هرگز حق نداره که تنبیه بکنه. این رابطه خودش و خدا، خودش به خودش ضرر میزنه، به من و شما چه ارتباطی داره؟ من اسلام قرآنی رو دارم میگم، ولی اسلام فقاهتی البته تا دلتون بخواد از این آدم ها رو گرفتن و شلاق زدن، حتی خیلی هم بدتر از اینا باشون عمل کردن دیگه. خب خیلی ممنون، متشکر، خسته نباشید. انشالله که خالی از فایده نبوده باشه عرایز بنده. همین که یک پرسشی سآلی براتون پیش بیاد، بنده به هدف خودم رسیدم که این مسئله بسیار بسیار مهم پرسشگری رو به هر حال تونستم که عرض بکنم خدمتون که چقدر آثار مفید و سازنده‌ای داره. خیلی ممنون و متشکر. شب و روزتون بخیر و خرسند.